بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. عرض سلام داریم به پیشگاه پربرکت، پررحمت و پر از لطافت آقا رسول الله و خاندان پاک و مطهرشون، و عرض سلام داریم خدمت شما حضار محترم و گرامی، همراهان و همیاران صبور و صدیقی که مشتاقانه گام به گام با ما این مسیر تاریخی رو طی می کنند. از خداوند برای شما طلب رحمت، مغفرت، معرفت و طلب آشنا شدن با سیر تاریخی آقا رسول الله و خاندان پاک و مطهرشون رو تقاضا دارم و امیدوار هستم که از برکات این مرور تاریخی و تحلیل ریشه های عاشورا انشاءالله در جان ما، قلب ما و اندیشه ما اونها بنشینند و حضور پیدا کنند و از همه ما دستگیری کنند انشاءالله. خب، در پیگیری تحلیل تاریخی خودمون در سال هشتم در مرحله فتح مکه بودیم و گفتیم که وقتی که آقا رسول الله و بقیه مسلمان ها در مکه آمدن و فتح کردند و خانه خدا رو از بت‌ها و تصاویر و نوشته های شرک‌آمیز پاک کردند، به سمت صفا و مروه حرکت کردند و در بلندی های صفا برای مردم سخنرانی کردند و در مسیر برای مردم سخنرانی کردند تا هنگامی که ظهر شده بود و وقت نماز، پیامبر خدا بلال رو مأمور کرد که اذان ظهر رو بگه. بلال هم بر فراز خانه کعبه رفت و ندای توحید رو پس از قرنها بعد از ابراهیم به گوش مردم مکه رسون، و وقتی که صدای اشهد ان لا اله الا الله بلند شد، اونهایی که در مکه هنوز مسلمون نشده بودن، هنوز دلشون تسلیم نشده بود، وقتی که این صدای بلال جاری شد، فردی مثل اکرمه پسر ابو جهل گفتش که من از این پسر رباه که بر بام کعبه داره صدای چهار پایان رو در میاره من بدم میاد. حارث ابن هشام گفتش که کاش قبل از این که این روز فرا برسه من مرده بودم. خالد ابن اسید گفتش که خدا رو شکر میکنم که پدرم ابو عتاب زنده نمونده تا این روزگار رو ببینه. که فردی مثل بلال پسر رباه بره بالای کعبه بخواد از این حرف ها بزنه. سهیل ابن عمرو گفتش که این کعبه خونه خداست و اون داره این ماجرا رو میبینه، اگر بخواد حتما این وضع رو دگرگون میکنه. ابو سفیان در نهایت گفتش که من چیزی نمیگم، به خدا میترسم اگه چیزی به زبون بیارم دیوارها سخنم رو به گوش محمد برسونن. وقتی که اینا داشتن با هم گفتگو می کردند، حضرت جبرئیل نازل شد و این سخنان رو به گوش پیامبر رسوند. پیامبر هم اونها رو صدا زد و حرفهایی که به هم می زدن و پیامبر برای اونها بازگو کرد. وقتی که پیامبر اینها رو گفت، خالد ابن اسید گفتش که من توبه می کنم، من متوجه شدم که تو رسول خدا هستی. بقیه‌ام به هوای خالد ابن اسید اسلام آوردن و مسلمان شدن. بعد از اینکه نماز رو خوندن، پیامبر اومد به سمت کوه صفا، اونجا نشست و مردان قریش یکی یکی اومدن با حضرت بیعت کردن و اسلام آوردن. و پس از اینکه مردان اسلام آوردن، نوبت زنها رسید. وقتی که پیامبر از وضع اعمال زشت و آلوده بسیاری از زنان قریش، اعیان و اشراف قریش اطلاع داشت، گفتش که یه ظرف آبی رو بیارید. وقتی که آوردن، دستهای خودش رو در آب کرد و آیه 12 سوره ممتحنه رو قرائت کرد: یا ایها النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن بالله شیئا. و تا آخر آیه که ای پیامبر، چون زنان مؤمن پیش تو آیند و با تو بیعت کنند که چیزی را با خدا شریک نسازند، دزدی نکنند، زنا نکنند، فرزندان خیش را نکشند، دروغ و بهتان نزنند و در کارهای شایسته عصیان و نافرمانی تو را نکنند، در این صورت با ایشان بیعت کن و از خدا برای اونها آمرزش بخواه، که خدا آمرزنده مهربان است. پیامبر پس از خوندن این آیه دست خودش رو از ظرف آب بیرون آورد و فرمان داد زنهایی که میخوان بیعت کنن بیان دستای خودشونو به نشانه بیعت با پیامبر در ظرف آب بکنن. و برای انجام دستورات اسلام متعهد بشن. از این رو بود که زنان قریش صف بستن و به ترتیب اومدن دستای خودشونو در آب ظرف کردن و بیعت کردن با پیامبر. از جمله این زنا هند همسر ابو سفیان اومد، همون هند جگرخوار. به خاطر جنایتی که در جنگ احد کرده بود و به تحریک همین هند وحشی حمزه سید و شهدا رو به قتل رسونده بود، به صورت ناشناس اومد و وقتی که به گفتگو پرداخت و سخن گفت، پیامبر اونو شناخت، گفتش که تو هند هستی؟ هند نگران شد، گفتش که اکنون مرا عفو کن، خدا تو را عفو کند. پیامبر هم از سر تقصیرات او گذشت و او رو بخشید. خب، داستان بیعت و بیعتگیری با زنها و مردان قریش به پایان رسید و همه مسلمان شده بودند تا حدودی. وقتی که این اتفاقات افتاد، انصار مدینه که با پیامبر آمده بودند در مکه، این جریان رو که مشاهده کردند و تسلیم شدن کامل شهر مکه و قریش رو در برابر پیامبر اسلام دیدن، کم کم به این فکر فرو رفتن که نکنه پیامبر از این به بعد بخواد توی وطن خودش مکه بمونه، میون فامیل خودش قرار بگیره و توقف در مکه رو بر مراجعت بر مدینه ترجیح بده، به خصوص که مکه قبله مسلمون ها بود، خانه خدا بود، مسجد الحرام بود و اقامت در این شهر دیگه آرزوی هر مسلمانی شده بود، چه برسه به این که رهبر اسلام باشه و چه برسه به این که پیامبر وطن اصلیش همون شهری باشه که روزگاری اونو بالاجبار از اون شهر دور کرده بودن. اما مثل این که پیمان عقبه رو اینا از یاد برده بودن و قولی که پیامبر خدا به اونها داده بود در مورد این که تا پایان عمرش تعهد میده که در مدینه بمونه، اینو گویا یادشون رفته بود، تا جایی که وقتی که پیامبر از این ماجرا با خبر شد، اومد نزد انصار و برای اطمینان خاطر به اونها گفتش که نه عزیزان من، چنین چیزی نخواهد بود. زندگی من با شما و مرگم هم با شما خواهد بود. انصار مدینه خوشحال شدن از این که اونها با پیامبر برمیگردن دوباره به مدینه. خب 15 روز پیامبر در مکه موند. در این مدت به مردم تازه مسلمان شده دستور داد که هر کسی که تو خونه‌های خودش بت داره، مجسمه ای داره که اونها رو میپرسته، اونا رو از بین ببره. و ترتیبی اتخاذ کرد که مردم می اومدن و مسائل دینی خودشونو از حضرت میپرسیدن و در ضمن پیامبر گروه‌هایی رو تشکیل داد و به اطراف مکه فرستاد تا بتخانه‌های اطراف مکه رو ویران کنن و مردم اونجا رو به اسلام دعوت کنن. با توجه به اینکه کامل سفارش کرده بود که اصلا جنگ و قتال نکنید، کسی رو نکشید، خونریزی اتفاق نیفته، از جمله اینها قالب ابن عبدالله بود که پیامبر اونو به سوی بنی مدلج فرستاد. عمرو ابن امیه پیامبر اونو به سوی بنی عدیل فرستاد. عبدالله ابن سهیل رو به سوی بنی محارب فرستاد. خالد ابن ولید رو به سوی بنی جزیمه فرستاد و گروه های دیگر رو به سمت اطراف دیگه پیامبر فرستاد که در نتیجه این فرستادن گروه ها برای قبائل اطراف مکه، برخیشون مسلمون شدن و فرامین پیامبر رو پذیرفتن، برخیشون زیر بار اسلام نرفتن و گفتن که ما بعدن میپیوندیم به جرگه مسلمون ها. و فرستادگانی هم که از جانب پیامبر رفته بودن، همونطور که پیامبر گفته بود، هیچ کجا دست به جنگ و کشتار نزدن. از جمله عمرو بن عاص که برای ویران کردن بتخانه سوا فرستاده شده بود، یا سعد بن زید رو مأمور ویران کردن بتخانه منات فرستاده بود، اونها بدون اینکه برخوردی بکنن، بدون اینکه جنگی راه بندازن، اون بتخانه ها رو ویران کردن و برگشتن به سمت پیامبر. فقط یک نفر در میون فرستادگان که اون هم خالد ابن ولید بود دست به کشتار بیرحمانه زد. ما از خالد ابن ولید گفتگو زیاد کردیم، گفتیم که او تازه مسلمان شده بود و تازه مسلمان شده و خیلی جنگاور شجاعی هم هست. روی این حساب خیلی از حرکات جنگاوری خودش رو به زعم خودش و با تصمیم گیری های خودش انجام میداد. به همین دلیل وقتی پیامبر اونو به سمت قبیله بنی جزیمه فرستاد تا اونها رو به اسلام دعوت کنه و بتخانه‌شون رو از بین ببره، خالد دست به کشتار بیرحمانه زد اونجا و جنایت هولناکی رو مرتکب شد، به طوری که پیامبر بزرگوار وقتی متوجه این قضیه شد، برای تلافی جنایتی که خالد انجام داده بود، امام علی علیه السلام رو فرستاد به سمت قبیله بنی جزیمه و خونبهای کشته شدگان و سایر خسارات وارده رو به همشون پرداخت کرد. داستان هم بدین صورت بود که در اطراف مکه بتخانه معروفی بود به نام عزا که در سرزمین نخله واقع شده بود و این به اصطلاح بت مورد پرستش و احترام عموم قبائل بود، به خصوص قبیله های اطراف اون منطقه. پیامبر برای ویران کردن اون بتکده خالد ابن ولید رو مأمور کرد که به اون ناحیه بره و اون بتکده رو ویران کنه. در ضمن به او دستور داد که وقتی که به نزد قبیله بنی جزیمه میره، اونها رو به اسلام دعوت کنه ولی به هیچ وجه دست به خونریزی و کشتار نزنه. به همین منظور پیامبر عبدالرحمن ابن عوف رو هم به عنوان مشاور و یارش کنار اون قرار داد. شیخ مفید میگه که علت انتخاب خالد برای این مأموریت یه سابقه دشمنی بود که میان خالد و عبدالرحمن ابن عوف با قبیله بنی جزیمه بود، وگرنه خالد شایستگی این فرماندهی مسلمان ها رو برای این منظور نداشت، اصلا در خور چنین مقامی نبود. اما چون پیامبر میخواست با این کارش یه تماس نزدیک بین اینها برقرار بشه و در پرتو تعالیم اسلام کینه های دیرینه از بین بره، خصومت ها از بین بره، خصومت هایی که در زمان جاهلیت برطرف به اسلام میون اونها وجود داشت بشه از بین بره، دیگه بین اونها خصومت نباشه، به همین دلیل خالد اول به سرزمین نخله رفت، بتکده عزی رو ویران کرد و بعد به سوی قبیله بنی جزیمه رفت. همین که بنی جزیمه از ورود خالد مطلع شدند، روی سابقه و گذشته‌ای که از او در نظر داشتن ترسیدن، به همین دلیل مسلح شدن و با سلاح به استقبال خالد اومدن و گفتن که ما الان مسلحیم، نه به خاطر اینکه بخوایم اسلام نیاریم یا گفتار پیامبر رو سرپیچی و نافرمانی کنیم، بلکه احتیاط کردیم از شخص تو، چون تو نسبت به ما یه کینه ای داری، یه دشمنی داری، اکنون ما مسلمان شدیم اما میترسیم که نکنه تو بر ما شمشیر بکشی. به هر صورت ما این شتران رو داریم، این گوسفندان رو داریم، بگو که پیامبر هر چی میخواد ما بهش بدیم، مسلمون هم میشیم و شدیم. خالد میگه که بعد اسلحه ها رو زمین بذاریم. اونها چون مسلمون شده بودن و قبول کرده بودن که به فرمان پیامبر گوش بدن، قبول میکنن، اسلحه هاشون رو زمین میذارن و تسلیم میشن. وقتی تسلیم شدن، خالد با کمال بیرحمی و برخلاف سفارش پیامبر دستای اونها رو از پشت میبنده و همه اونها رو میکشه. وقتی این خبر به گوش پیامبر میرسه، پیامبر خیلی ناراحت میشه و در همون لحظه میگن وقتی که این خبر رو شنید دستاشو به آسمون بلند میکنه، میگه که اللهم انی ابرأ الیک مما صنع خالد، خدایا من از کاری که خالد انجام داد به درگاه تو بیزاری میجویم، من هرگز از کار خالد راضی نیستم. این گفتار پیامبره. بعدم برای تلافی و جبران عمل خالد که یه کار بسیار ناهنجار و جنایت انجام داده بود، پیامبر علی ابن ابی طالب رو مأمور میکنه، میگه برو به سمت اون قبیله و ببین افرادی که کشته شدن خونبهاشون رو بده، خسارتهای مالی بهشون بده و هر آسیبی که به اونها رسیده سعی کن جبران کنی. امام علی که اومد پیش این سران قبیله و خونبهای همه اونها رو پرداخت کرد، خسارتهای دیگر رو پرداخت کرد، حتی در کتابهای تاریخ هست که قیمت ظرف چوبی که سگان اون قبیله از اون ظرف آب میخوردن و در حین حمله خالد شکسته شده بود، امام علی حتی قیمت اون ظرف هم پرداخت کرد. پس از انجام این کارهایی که امام علی کرد، حتی مبلغی هم به طور رایگان به سران این قبیله داد تا اگر ضررهای دیگه متوجه اونها شده بشه جبران بشه. مبلغی رو به افرادی که از حمله خالد وحشت کرده بودن امام علی پرداخت کرد، به خاطر اینکه ترسیده بودن، و افراد این قبیله رو با کمال مهربانی و دوستی و رأفت، امام علی از اونها دلجویی میکنه و راضی میکنه افراد قبیله رو و رؤسای قبیله رو و به سمت پیامبر برمیگرده. وقتی برمیگرده گزارش کار خودش رو به پیامبر میده. پیامبر علی رو خیلی تحسین میکنه و حتی درباره دعا میکنه و این دعا که ارضیتنی رضی الله عنک، ای علی تو رضایت منو به دست آوردی، خدا از تو راضی باشه. و در ادامه همین گفتار پیامبر میفرمایند که ای علی تو راهنمای امت من هستی، به راستی رستگار اون کسیه که تو رو دوست بداره و راه تو رو دنبال کنه و بدبخت آن کسی است که با تو مخالفت کنه و از راه تو منحرف بشه. این حوادثی بود که در حول حوش فتح مکه رخ داد و مکه به دست مسلمان ها افتاد و پیامبر تمام فرمان ها و دستوراتی که لازم بود برای رسیدگی به مسلمان ها و برای انجام احکام دینی که لازم بود اونها یاد بگیرن، در طول این 15 روز پیامبر اونها رو آموزش داد و افرادی رو آزاد گذاشت که در مکه بمانند و با کسانی که تازه مسلمان شدن ترابط داشته باشند و از آموزش‌های دینی خودشون برای اونها تحلیل و تعریف و تفسیر کنند. خب این حکایت فتح مکه بود که مهمترین حرکت در سال هشتم بود. بحثمون رو تا همینجا به پایان میبریم. در جلسه آینده انشالله غزوه حنین رو مطرح میکنیم که این غزوه حنین هم یکی از وقایع مهمی است که در سال هشتم اتفاق افتاده. شما رو به خدای بزرگ می سپارم. امیدوار هستم که همه ما در تحت عنایت حضرت حق قرار بگیریم و مورد بخشش، رأفت و عطوفت حضرت حق واقع بشیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.